به نام خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی دومین قسمت تنظیم رادیویی کتاب جشن هنابندان در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبیم. همونطوری که گفتم این اثر نوشته ایست از محمد حسین قدمی که در انتشارات سوره مهر بارها و بارها به چاپ رسیده و با استقبال علاقمندان آثار خاطره‌ای دفاع مقدس قرار گرفته. شب گذشته شنیدید که راوی از مقدمات رفتن به جبهه های نبرد سخن گفت. گفت که در میان شور و هیجان استقبال کننده ها راهی مکانهایی شد که اونها رو برای حضور در جبهه های نبرد آماده می کردند. از بسیجیان گفت که با عشق به امام در گروه های نظامی حضور داشتند و تشنه رفتن به خط مقدم بودند. پادگان ها گلباران می شد و مردم راهیان جبهه رو پشتیبانی می کردند. افراد مختلفی از قشرهای گوناگون مردمی در آرزوی خط مقدم هستند و سرانجام به خط اول می رسند و رزمشون در منطقه دهلوران آغاز می شه. اکنون به ادامه ماجراهای کتاب جشن هنابندان توجه بفرمایید. دهلوران رو پشت سر میگذاریم. ویرانهاش انگار انتقام رو فریاد میکنند. به مهران میرسیم. ویرانتر از دهلوران نشون میده، ولی ستونهاش همچنان استوار مونده و ایستاده است. در آستانه شهر روی تابلوی نوشته شده بود مهران آزاد شد، قلب امام شاد شد. و در جای دیگر حضرت امام فرموده بودند من هر شب شما رو دعا میکنم. توی یه چشم به هم زدن، اون هم در سیاهی شب، نیروها تعویض میشن و ما در جاهای مشخص شده مستقر میشیم. از اون پس رزمندگان مردانه به پاسداری از اقلیم نور میایستند و در انتظار فرمان حمله لحظه شماری میکنند. ما در بلندترین نقاط آزاد شده قرار گرفتیم و بر صدامیان کاملا مسلط و مشرفیم. دشمن اومده تا مهران رو به تلافی فاو گروگان بگیره. موفق که نشد هیچ، از موضع قبلیش هم عقبتر رفت. برادر جان محمدی می گفت شب حمله گردان ما بود که وارد عمل شد. خیلی راحت و سریع به خط زدیم. اونها وحشت زده فرار می کردند و ما به دنبالشون. من تا جایی جلو رفته بودم که دیگه بچه ها رو پشت سر خودم نمی دیدم. فهمیدم که تکروی کردم و از حد و اهداف مشخص شده جلوتر اومدم. خلاصه چیزی نمونده بود اسیر عراقیا بشم. سری برگشتم و به گردان پیوستم. بچه ها میگن جان محمدی حتی با یک سرباز تنومند دشمن هم دست به یقه شده و در جنگی تن به تن اون رو از پای در آورده. جان محمدی که خوش نداره کسی ازش تعریف و تمجید کنه، در ادامه حرفاش در حالی که به افق خیره شده بود آهی کشید و گفت نمیدونم چرا مسئولان اجازه نمیدند تا خود کربلا یک نفس بتازیم و کار رو یک سره کنیم. در حالی که او گرم صحبته، من نگاهی به نقشه میکنم. به واقع که چقدر به کربلا نزدیکیم، فقط 90 کیلومتر، تقریبا همون فاصله یک تکبیر و یک یا حسین. شهر کوچک بدره به قدری نزدیکه که حرکت ماشین‌ها و چراغ چشمکزن چهار راه به خوبی دیده میشه. امروز هم به پایان رسید. لحظه‌های عمر چه زود می‌گذره. و من همکنون در قربت خاکستری غروب درون سنگر دیدبانی مشغول مطالعه‌ام. مطالعه نفس خودم. در اینجا برای درک خداوند مشکل زیادی وجود نداره. من هستم و او و دیگر هیچ. در این چند روز ما بودیم و تکرار نغمه بمب‌ها و آتش خمپاره‌ها و صفیر گلوله‌های سرگردون. آتش پرحجم شبان روزی دشمن بعثی حاکی از حراسیه که از سپاه محمد صلی الله علیه و آله و سلم در دل داره. منبرهاش یکی پس از دیگری با صدای شبیه آواز پرنده یا کریم بالای سر روشن میشن و به قول بچه ها لوله خمپاره انداز ها رو به کارگران کنترات دادن تا اونها رو از گلوله پر کنند و اونها هم سال هاست که هرچه میریزند پر نمیشه. مدتی که بعثیان دست به دامن سگ ها شدند و اونها رو در منطقه رها میکنند. همسنگرم میگه نیروهاشون تحلیل رفته و به جاش سگ آوردند. نگفته نمونه که این سگ ها بلای جان خودشون هم هستند. گاهی ناری سگ بیچاره و زبان بسته‌ای که روی مین رفته خواب دشمن را آشفته میکنه و اونها به خیال اینکه نیروی شناسایی نفوذ کرده هراسناک و وحشت زده منور دستی و نارنجک پرتاب میکنند و اطرافشون رو بدون هدف به رگبار میبندند. سنگر تاریک ما هم برای خودش آیین نامه خاصی داره. این سنگر اجتماعی 15 متر طول و 2 متر عرض داره و با 3 فانوس کمسو روشن میشه. حدود 10-15 تراکت و شعار و آیه و حدیث بر دیوارهای اون نوشته و نصب شده. در گوشه سنگر بالای سر بیسیمچی تابلویه که روی اون مواردی یادآوری شده و بیشتر روی نظم و نظافت و دقت و حفظ جان دور میزنه. در پایان تابلو آمده که رعایت نکردن هر یک از موارد مذکور جریمه‌ای معادل 50 صلوات به دنبال خواهد داشت. کنار برادر کمانکش میشینم. جوان فکور و ساکتیه. خط نستعلیق زیبایی داره. ولی نمیدونم چرا خودی نشون نمیده. شایدم خودنمایی بلد نیست. هر وقت تنها میشه قلم میزنه. تا منو میبینه دفتر کوچیکی از جیبش بیرون میاره و میگه همه ی بچه ها جمله‌ای به رسم یادگار به من هدیه کردن. فقط تو موندی. نظری به دفتر میندازم. محو جمله های زیبا و پرمحتوای این دفتر میشم. با آمدن برادر متین حواسم از رنگ سفید کاغذ به جمال خاکی اون منتقل میشه. گویا صحبتی داره. عصبانی به نظر میرسه. احتمالاً از دست برادری دلخور شده. هرچند که جان برای جان برکفان متاعی کم ارزشه و برای تقدیمش به خدا سبقت میگیرند. در اینجا حفظ و مراقبت اون برای حفظ اسلام واجبه. اگر یک تار مو و قطره خونی بیهوده و بی ثمر از تو بر زمین ریخته بشه، نه تنها جایی به حساب نمیاد که مرتکب جرم هم میشی و باید استغفار کنی. اگر فردی بدون کلاه آهنی از سنگر بیرون بیاد یا توقف و عبوری بی جا و بی هدف داشته باشه، سرش فریاد زده میشه. با وجود این، بچه‌هایی که دل در گروه عشق او نهادند، محیط جنگی رو تفریگاه خودشون میدونند. اونقدر خونسرد و آرام زیر آتش دشمن قدم میزنن که انگار توی باغ بهشتن و زیر درخت انجیر. مثلا یک کمک بیسیمچی کم سن و سال داریم که عاشق چتر منوره. به محض اومدن منور، مانند کسی که بادبادکش در آسمون رها شده، به دنبال چتر منور میدوه و سر به هوا داخل میدان مین میره. عجیبتر ماجرای اون شیرمرد موتورسواریه که مسیر پرخطری رو در دید و تیررس دشمنه و اون مسیر رو طی میکنه و به وقت بارش خمپاره بلافاصله با موتور روشن روی زمین دراز میکشه. حداقل 5 دقیقه روش آتیش میریزند. بعد با کمال تعجب میبینی که پس از تموم شدن گلوله باران دشمن و آرامش مجدد، این رزمنده بیباک با یک حرکت سریع بر زین موتور میپره و به راهش ادامه میده و باز دشمن دیوانوار آتش میریزه. 3 یا 4 بار این عمل خطرناک تکرار میشه، ولی او به سلامت در حالی که گرد لباسش رو میتکونه و لبخند پیروزی بر لب داره میان بچه ها ظاهر میشه. وقتی بهش گفته میشه که چرا با جون خودت بازی میکنی، با تبسمی جواب میده طوری نیست. میخوام اونا رو سر کار بذارم و مهماتشون رو تمام کنم. توی محوری دیگه پرچمی رو در مقابل دید دشمن بر بلنده و یه صخره‌ای نصب میکنند. وقتی دشمن برای انداختنش به انواع سلاح‌ها متوسل میشه و به هدف نمیخوره، بچه‌ها میخندند و به قول خودشون حال میکنن و لذت میبرن. وقتی به اونها اعتراض میکنیم میگن دستور حمله که به ما نمیدن، ما هم که حوصله‌مون سر میره، پس با این کارا خودمون رو مشغول میکنیم. به قول شهید بهشتی، اینان به کمال نترسیدن از مرگ رسیدن. این رو هم بگم که اونها در کمال نترسیدن میترسن، اما نه از قهر دشمن، که از قهر خداوند قهار. پتوی استتار در سنگر رو کنار میزنم. اونقدر تاریکه که در نگاه اول چیزی دیده نمیشه. جای سازمانی بنده آخر سنگره. طبق معمول اونایی که خوابیدند زیر پا میمونن. چرتشون پاره میشه و دادشون به هوا میره. کورمال کورمال به آخر سنگر میرم. آره، چشمم کمی به تاریکی عادت کرده. بچه ها به گرد فانوس حلقه زدند. غرق مطالعه هن. به حدی که متوجه آمدن من نمیشن. نامه های زیادی روی زمین ولو شده. دانش آموزان مدرسه حومه خانیاباد خودمون نوشتن. با عجله بازشون میکنم. میخونم. ساده و صمیمیه. لذت میبرم. مهدی کوچیک، میرزایی، به برادران جنگجوی جبهه حق سلام میکنن. نوشته از فرسنگ ها راه دور، از پشت کوههای خاکستری رنگ برای رزمندگان، آرزوی موفقیت داریم. ما در سنگر مدرسه درس می‌خوانیم و شما را دعا می‌کنیم. حمیدرضا حاج حسینی، سلام و درود بر برادران رزمنده که شب و روز در هوای گرم و سرد و آفتاب و باران به نگهبانی از مرزهای آبی و خاکی کشور جمهوری اسلامی ایران مشغولند. هادی رحیمی، ما در سنگر مدرسه با قلم و دفتر خود می‌جنگیم. من دوست دارم به جبهه بیایم، ولی پدر و مادرم میگویند تو هنوز خیلی کوچکی و من از این موضوع خیلی ناراحت هستم. شهرام محمد مشیری، امیدوارم هرچه زودتر راه کربلا را باز کنند و کاروانی از راهیان کربلا راه بیندازند. مرتضی گلپایگانی، سعی کنید دلتنگ نشوید، زیرا از قدرت شما کاسته می شود. امیدوارم صحیح و سالم به خانواده هایتان برگردید. امام زمان نگهدار شما باد. مصطفی سیاه کرجی، از خدا می خواهم که زودتر بزرگتر شوم و به آنجا بیایم و شما را یاری کنم. امیدوارم راه کربلا باز شود و شما دست امام را بگیرید و با هم به کربلا بروید و نماز بخوانید. بچه‌ها سخت مشغول کندن کانال استحفاظی هستند که صدای هواپیما به گوش میرسه. دست از کار میکشند و روی آسمون به دنبال صدا میگردن. تیربارچی‌ها اسلحه رو مسلح میکنند. گو، کجاست؟ اوناش؟ یک، دو، سه تا. ایناهاش، سه تا اینوره. شش تا پشت سره. دوازده تا. خودی نباشه. نه بابا. اونهاش مگه نمیبینی؟ میگه عراقیه. بزنش. نه بابا نمیرسه، نزن. اگه موشک سام بود دخلش آورده بودیم. بازم دارن میرن باختران رو بمبارون کنن. راست میگفت. ساعتی بعد در اخبار شنیدیم که آسمون باختران مورد تجاوز قرار گرفته و خونه های مردم بیدفاع بر سرشون آوار شده. این خبر قلب بچه ها را آزرد، ولی عزمشون رو راسختر کرد و اراده پولادینشون رو آب دیده تر. با برادر احد معاون تیم برای پیدا کردن پلیت برای سقف سنگر کمین به سنگر متلاشی شده صد دامیان میریم. هنوز دست و پای برخی از اجساد از زیر خاک به حالت تسلیم بیرون مونده. از اون همه میت فقط پلاک گردنی به جا مونده. در حال گشتن کنجکاوی هستیم که ناگهان سفارش مسئول دسته در گوشم زنگ میخوره. لحظه ای توقف بیجا و بی هدف زیر آتش خمپاره مسئولیت شرعی خواهد داشت. فوراً پلیت رو بر می داریم و بر می گردیم. برای زدن سقف سنگر کمین دست به کار می شیم. خیلی عجیبه. در سنگر کمین 2 ساعت تمام کیسه شنها رو روی سقف در حالی که از فرق سر تا نوک انگشت پامون در معرض دید دشمنه جا به جا می کنیم. اون هم در روز روشن. اما از تیر خمپاره خبری نیست. انگار که سالهاست مردند و به راستی هم همینه. نزدیک ظهر برای صرف نهار به میادگاه همیشگی برمیگردیم. برای بچه ها مقابل سنگر جمع شدند. تا منو میبینند طلب عکس میکنند. تفره رفتن فایده ای نداره. باید لبیک گفت. سعی میکنم کمتر عکس یادگاری بگیرم و بیشتر لحظه های حساس و ماندنی واقعه رو شکار کنم. ولی چه میشه کرد؟ وقتی فکرشون میکنم میبینم که همین بچه های مخلص پابرهنه و جانبازند که تاریخ فردا رو میسازن. 1، 2، 3 بچه ها ولکن نیستن. یه بار جمعی، 2 بار با RPG، 3 بار با تیربار و نارنجک انداز. در این میان برادر بخشی که کمی لکنت زبان داره و با مزه و شیرین و کمی هم داش مسلک سخن میگه، من رو به کناری میکشونه و در گوشم میگه تو رو به خدا یه عکس 2 نفره از من و برادر سهرابی بگیر. میگم تو که عکس گرفتی، دیگه چرا اصرار داری که 1-2 نفره دیگه بگیری؟ با همون لهجه صمیمی و قشنگش میگه آخه اون میپره. با تعجب میپرسم یعنی چی میپره؟ میگه بابا جون این سهرابی بچه دبشیه، از قیافش معلومه که شهید میشه. تو رو خدا یه عکس بگی. بلافاصله سهرابی رو صدا میزنه روی سکوی پرش. عکس قبل از پرواز گرفته میشه. از دریچه دوربین پروازش رو مجسم و تماشا میکنم. با فریاد دلسوزانه جان محمدی همگی به طرف سنگر میریم و طبق معمول ابتدا نماز جماعت، سپس غذا، استراحت. عده‌ای دراز می‌کشند و گروهی نامه می‌نویسند. سمندریان دانشجوه. مثل گذشته با خودش خلوت کرده. به طور نامحسوس داره خاطره‌های خودش رو ثبت می‌کنه. خیلی دوست دارم بدونم چی می‌نویسه. او هم سعی داره بدونه من چی می‌نویسم. ولی هنوز موفق نشده. هر بار که تقاضا کرده گفتم باشه بعد از پاکنویس و بازنویسی. آخه این چرک نویسا اینقدر قلم خوردگی و زیرنویس و رونویس و بغل نویس داره و پر از دستاندازی که خواننده رو مثل خط رمال تا مرز سرگیجه و به دور خود چرخوندن کلافه میکنه. بالاخره جلو میرم و ملتمسانه دفتر رو میگیرم. میخونم. ساده و خودمانی قلم زده. در قید و بند تعابیر و تعاریف نیست. درباره من چنین نوشته. قدمی میگوید من معلم هستم، ولی من گمان میکنم که او از کانون پرورش فکری آمده باشد، چون مرتب عکس میگیرد و مطلب مینویسد. نزدیکی های غروب پیک گروه یک دسته نامه میاره و بچه ها طبق معمول شیرجه میرن و نامه ها رو میقابن. نامه ای هم برای منه. به اتاق مطالعه ام زیر نور تنها روزنه انتهای سنگر میرم تا اون رو به دور از هیاهو بخونم. درش رو باز میکنم. کبوتر ذهنم رو در فراز خانه و کاشانه پرواز میدم. جدن که بوی گیج کننده ای داره. بوی وطن رو میگم. اگر لحظه غافل بشی از پا درت میاره. اگر آنی خدا و قرآن و مسئولیت و رسالت رو کنار بگذاری یک بار قورتت میده. بی جهت نیست وقتی امام سجاد علیه السلام برای مرزداران و پاسداران قرآن دعا میکنه و این چنین میفرماید: پروردگار من، به روز مبارزه خاطرش را از یاد زن و فرزند دور کن تا غم فراق دلش را نشکند و عزمش را فرو نریزد و به جای آن حسن نیت و ثبات عقیده در ضمیرش بنشان. نامه رو چندین بار زیر و رو میکنم تا واوی از چشم نیفته. پایان نامه سفارش شده که اگه میتونی زودتر برگرد. در جواب شعر همیشگی رو براشون مینویسم: هرچه خدا خواست همان میشود، نه این نه آن، فقط همان میشود. تلفن صحرایی چون صدای قورباغه به صدا در میاد. گویا برادر متینه. احوال پرسی میکنه. حرفا جدیه. ناگهان چهرش چون گل میشکفه و لبخندی بر لبش مینشینه. برق شادی رو در نگاهش میبینم. جدی میگی؟ کی؟ همین امشب. نیم ساعت. کدوم محور؟ نفسها در سینه حبسه. سرها جلو اومده. گوشها به سخنانی که رد و بدل میشه دل سپردند. از این بهتر نمیشه. خب امری نیست؟ آره، مطمئن باش. خدا حافظ امام. پیام شادی دریافت میشه. بچه ها، امشب قراره بزنیم به خط. نیم ساعت دیگه همه آماده باشن. با شنیدن این حرف گلوی بچه ها منفجر میشه و فریاد تکبیرشون تا عرش بالا میره. دیدی گفتم امشب باید خبری باشه؟ برای پیروزی رزمندگان صلوات. امشب حساب صدام و کف دستش میذاریم. بچه ها از تیر رسام کمتر استفاده کنیم. خدایا به امید تو. اخوی، اون کلاش منه. شور و حال و ولوله عجیبیه. هر کس چیزی میگه و مزهی میپرونه. برادر میرزازاده زیر آواز زده: برخیزه چاووش شهر عشق، بربند محمل را و برپا کن علم را، ما راهیان کعبه عشق و وفاییم، و به دنبالش طبع بچه ها گل می کنه. هر کس هوای کربلا دارد بیاید، تا کربلا نمانده یک یا حسین دیگر. عمو احسانی که به عینکش کش بسته تا به زمین نیفته داد می زنه: نارنجک اضافی کی می خواد؟ رجبی دست پاچه فانوس رو میندازه. این فانوسم که چش نداره منو ببینه. بچه ها میخندن. هول نشید، یک عملیات مشقی ایزاییه. باشه، هرچی باشه از بیکاری بهتره. تجربه میگه گمان میکنم میخوان نیروها رو به این سمت بکشن، سرگرمشون کنن تا محور دیگهی به خط بزنه. خلاصه همه آماده و خوشحالتر از همیشه قیام کرد. صادقی هم تیربار کلاش رو که از خودش بزرگتره برداشته و قبراختر از همیشه ایستاده. گفته بودم که بچه ها سرشون برای حمله درد میکنه. خوردن و خوابیدن و مزاجشون با این اتفاق همین خوردن و خوابیدن سازگار نیست. با تشر معاون از جا میپریم. الان که موقع نامنگاری نیست. یالا بلند شید. فقط 2 دقیقه مونده. خب دوستان، دومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب جشن هنابندان تقدیمتون شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت بعدی اون، خدا نگهدار.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر رفیس بود، تو باز بیگرد بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
اینجا گلستان است، سرچشمه علم و اندیشه.
روح اشراق میرداماد بود که ذوق ملا صدرا را برانگیخت.
میرداماد در این میان قرارش بر این است که خب حکمت شیر رو تدوین بکنه، حکمت یمانی رو بیان بکنه.
و نبوغ ابو سهیل گرگانی بو علی سینا را رهنما شد.
طبیب معروف و معاصر ابن سینا بوده، استاد طب.
اینجا گلستان است، دیار نغمه و سخن.
داستان عشق با ویس و رامین فخرالدین اسعد شهره شد.
ببرید باد پیغامم بدان ما، که ببریدش قضا از من به ناگاه.
مختوم قلی فراغی فردوسی شعر ترکمن است.
جن وقت نیوت لرن باشتاشی ایل سنن نام سلن باشتاکر.
و محمد رضا لطفی حامل کهن‌ترین ردیف های موسیقی ایرانی.
اینجا گلستان است، علمدار مرجعیت دینی،
متبرک به وجود مرحوم آیت الله علوی گرگانی.
مزد من با خداست، یعنی مردم فقط بیان پای منبر بشینن، پای مطالب گوش بدن و ما برای خاطر خدا هست.
جا گلستان است.